یه نکته ای رو در مورد، یعنی هفته گذشته اگه خاطرت باشه، در مورد این موضوع جمعه سیاه یا بلک فرایدی گفتم. آره، که چقدر مردم، حتی گفتگویی هم کردیم که چطوری مردم رو سر کار میذارن با یک موضوع غریب و نامعنوسی که نمیدونم شب عید اون وقت کجان اینایی که اینجوری تخفیفات چند درصد میدن. چرا شب عید برای مردم تخفیفات عجیب و غریب نمیزنن؟ حالا این بکنه، یه قصه بگم که بعضی موقع دیدی میگن زدی ضربتی نوش کن یا چاه نکن بهر کسی.
آره.
یه بخشی از این موضوع چاه کندن بود دیگه، یعنی قیمتایی که مثلا تا دیروز بود، مثلا یه جنس بود 3 میلیون تومان رو میکردن 3 میلیون و 500 تو یه هفته، بعد اون روز میکردن 3 میلیون و 200.
آره.
من میگفتم بیا مثلا که 300 تومان 10 درصد هم تخفیف، 20 درصد، حالا این درصد تخفیف دادم. حالا اینا اومدن چیکار کردن؟
اینکه خوبه قیمت مثلا 3 بود میذاشتن 5، بعد میگفتن سه.
آره، یا همون قیمت خودش. آره. بعد حالا الان یه چیزی بگم، این چاه نکن برای کسی، اینجا که چاه کندن برای جیب مردم، یکی از این سایت های خیلی معروف اومد این داستان انجام داد. بعد اومد یه دونه خودرو گذاشت 1 میلیون تومان که به خیال خودش مثلا یه نفرم حالا تو این همه موضوع برنده شد و اینا بتونه مثلا اون یه دونه خودرو رو برنده شد. چی شد؟ اون سایت، اون ساعتی که ساعت 3 نصف شب قرار بود سایت باز بشه و هر کی اقدام کنه مثلا اون خودرو رو 1 میلیون تومان ببره، اون سایت باگ خورد و 5 نفر اون خودرو رو خریدن 1 میلیون تومان و بعد مجبور شدن که حالا برای اون 5 نفر اون خودرو رو تهیه کنن.
یه خودرو برای 5 نفر؟
نه، 5 نفر تونستن 5 خودرو 1 میلیون تومانی بخرن. اون قرار بوده یه دونه باز باشه و بده، 5 تا تونستن. به معنی حالا تا تونه فهمیدن و بستن سایت و اینا رو، بالاخره 5 نفر تونستن که خودرو 1 میلیون تومانی 206 بخرن و کیفشو ببرن، نوش جونشون.
آقا دوباره وجودشون پولو میگیرن، جنس حالا به موقع تحویل نمیدن، یک ماه بعد میدن. این پولایی که جمع میشه حالا پولشویی میشه نه
دیگه. اینش اومد خیلی فنی بود،
خیلی فنی
از این متخصص این چیزا بعد بپرس. یه خبر خوب برای کارگرها بگم، مبلغ ایدی کارگرها در سال 1605 اعلام شد. میزان ایدی کارگران مشمول قانون کار برای سال 1405 مطابق مقررات، حداقل ایدیشون برابر با 2 برابر حداقل دستمزد سالانه‌شون خواهد بود که بر این اساس حداقل ایدی کارگران میشه 20,780,000 تومان.
بازم حالا یه آره. خوبیه.
خب برای کارگرا معمولا عدد ایدی خوبه، خدا رو شکر. برای کارمنداست که مثلا دوباره 3 تومن و 5 تومن و اینا میاد تا پازل مثلا فکر می‌کنن داشت امسال دیگه بکنم 5 تومن مثلا ایدی چون. بعد من نمیدونم مثلا اون ایدی با اون 5 تومن میخواد چیکار کنه، 1 کیلو پسته میتونه 2 کیلو پسته بگیره، نه آجیل بگیره، لباس بخره، بره مسافرت، چیکار کنه؟ پس یه بار دیگه میگم، حداقل ایدی کارگرها در سال 1405 2,780,000 تومان حداقلش که میشه 2 برابر حقوق سالانه دستمزد سالانه شون.
آقا من کارگرم،
حالا بعدا برای توضیح میدم که تو این ایدی رو میگیری یا نمیگیری.
آره.
حالا یه توضیح هم در مورد مدل دریافت حقوق کارمندان دولت بدم. نمیدونم ارتباطتون برقراره؟ خب ارتباطمون برقراره. قبلش من بگم حقوق دریافتی کارمندان دولت در مدل جدید پرداخت حقوق و مزایا تغییری نمیکنه، اما اقلام خارج از حکم کارگزینی به ویژه خدمات رفاهی مبتنی بر عملکرد پرداخت میشه. یعنی پایه حقوق تغییر نمیکنه، یه سری مواد جدید به حقوق اضافه میشه که مبتنی بر خدمات رفاهیه. مثلا حالا شاید مثلا میگم، من نمیدونم الان حق سفری باشه یا حق اولادی باشه مثلا اضافه تر، یا مثلا اضافه بشه. منظور که پایه حقوق تغییر نمیکنه، اینها این ارقام اضافه میشه که اون پایه حقوقه به هر حال تغییری نکنه و مدلش تغییر نکنه، اما این موضوع رو داره. دولت گفته دستگاهی که عملکرد بهتری داشته باشن و خدمات رفاهی بیشتری قرار بدن در اولویت قرار میگیرن و در نهایت هم همه کارمندان دولت باید مشمول این طرح بشن. تغییر مدل حقوق دریافت حقوق کارمندا بر اساس این موضوع خواهد بود.
اشلش اینه، حالا اشل آره. نگیم
حالا اون درصد اضافی که حتما هر سال اضافه میشه اون بماند دیگه، این موضوع من به
این جدا کنه. آره ارتباطی داریم، حالا تو خبرها هم دیدیم هم شنیدیم که هیئت شبکه‌های ضد ایرانی از کپی برداری پهباد شاهد 136 ایران توسط امریکا، تو این خبر رو خب طبیعتاً دیدی و شنیدی. آره محمد،
آره من هم دیدم که خود آمریکا هم این کارو کرده از کپی برداری. البته میگن کپی که آمریکا برداشت خیلی ضعیف‌تر از پهباد 136 که خودمون ساختیم، اما شاهد 136، اما ظاهرا این گونه هستش که نه تنها آمریکا، بلکه کشورهای دیگه هم کپی برداری کردن. یه چیز جالب دیدم که توی روسیه اسباب بازی‌های مدل این پهپاد ایرانی رو هم پهپاد شاهد هم می‌فروشه. یعنی یه موقعی ما نیازمند به اسلحه بودیم در زمان دوران دفاع مقدس و به قول شما سیم خاردار، الان دیگه از سلاحایی که ما می‌سازیم کپی برداری می‌کنن. من قبل از اینکه گفته بکنی یه خبر بگم. بر اساس کمیته استرار آلودگی هوا، فردا تمام مدارس تهران حضوری هستن، یعنی تعطیلی وجود نداره، همه چی اوکی.
اوکی شد؟
آره خوبه.
خیلی حالا نگیم اوکی، بسیار خوب. آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام عرض
دارم. من عذرخواهی می‌کنم که شما رو معطل کردیم.
اختیار دارید. و خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
آقا از این کپی برداری بگید که خبر بسیار خوشایندی است برای ما ایرانی ها.
بله. خب همینجوری که حالا توضیح دادید، ماجرا از این قرار بود که فرماندهی مرکزی آمریکا یه یگان جدید پهپادی را انداخته به اسم یگان ضربت عقرب. این یگان قرار شده که از یک سری پهپادهای عرض و قیمت تهاجمی استفاده کنه. نکته جالبش، حالا همونجوری که شما اشاره داشتید، باعث غرور و افتخار ماه که خود رسانه‌های خارجی اعتراف کردن که این پهپادها بر پایه شاهد 136 ایران ساخته شده. حالا اصل موضوع چیه؟ چون که تنها بحث روی شباهت ظاهری نیستش، پهپادهای ایرانی تو سالهای اخیر مخصوصا در جریان جنگ 12 روزه وعده صادق 1 و 2
بله،
به نوعی باعث افتخار و غرور ایرانی بودن. یک جور اینها اومدن کپی مفهومی، اومدن دنبال این بودن که یک کپی مفهومی از این افتخار و اقتدار داشته باشن که با ساخت این پهپادهای ارزون که به نوعی قابل تولید انبوه و اثرگذار باشه، خواستن حالا اون، حالا با توجه به اون که یگان ضربت عقرب هم اسمشو گذاشتن، یک سری اهدافی و یک سری برنامه ریزی هایی و برای بحث حالا اون در راستای اون خوی وحشیگری و استکبار ستیزی که استکباری که دارن داشته باشن. حالا اینکه آمریکا مجبور شده به سمت این الگو بره، برای ما نشون میده که تجربه ایران در پهپادهای انتحاری چقدر تاثیرگذار بوده و چه استاندارد جدیدی رو به جنگ افزارهای ارزان قیمت ایجاد کرده. در واقع آمریکا میتونیم بگیم با ساخت این پهپادها عملا داره اعتراف میکنه که توان بازدارندگی و خلاقیت صنعتی ایران چقدر پیشرفت داشته و چقدر اهمیت گذار بوده به این مقوله، و مهمتر از همه اینه که به نوعی الگوی ایران تبدیل به مرجع شده.
این که واقعا ما عالم جور، قبل از اینکه با حضرت علی صحبتمون آغاز بکنیم، با محمد همکارم که داشتیم تایید کننده صحبت میکردیم تو استودیو، واقعا وقتی به زمان دفاع مقدس نگاه میکنیم، جنگ تحمیلی، ما خب تحریم بودیم، حتی مثالی هم زدیم، گفتیم حتی سیم خاردارم به ما نمیدادن. این که امروز به این جایگاه رسیدیم واقعا چه چیزی رو نشون میده؟
اشاره داشتید ما توی شرایط تحریمی بودیم که امروز هم هستیم، یعنی امروز هم
آره خب طبیعتاً بله
بله امروز هم شرایط ما فرق نکرده، تنها نکته‌ای که اینجا وجود داره همون اعتقاد و باوری که داشتیم که ما میتوانیمه. ما الان بالاخره این ابتکار، این خلاقیت، این اقداماتی که در صنعت حداقل میتونیم با جرأت بگیم صنعت دفاعیمون صورت گرفته، بیانگر همینه که ایران، اطلاعی که به کار بردم، ایران یه استاندارد جدیدی توی جنگ افزارها به ویژه جنگ افزارهای پهپادی تعریف کرده. یعنی نشون داده که خلاقیت ایرانی، اون ابتکار ایرانی، اینها انقدر جلو بوده.
بله.
که آمریکا اومده، حالا اینکه اینجوری بگیم، اینکه یک کشوری مثل آمریکا مجبور بشه از ایده و طراحی ایرانی الهام بگیره، یعنی ایران تو این حوزه نه تنها عقب نیست، بلکه چند قدم هم جلوتره و دیگران دارن سعی میکنن بهش برسن.
خب این از نگاه، حالا در حساب اون نگاهی که به قول شما که به تجهیزات و امکانات ما دارن، واقعا این دستاورد رو چطور حالا از نگاه بین المللی و خاورمیانه چطور میشه نگاه بکنیم که دیگران چه نگاهی میتونن به ما داشته باشن؟
خدمتتون عرض کنم که خب نکته مهمی که تو این بحث حالا کمتر بهش توجه شد که تو پشتش شما هم بود، مسیر تاریخی پیشرفت ایرانه.
بله.
حالا اشاره داشتید خود حضرت عالی که ما کشوری هستیم که از زمان دفاع مقدس زیر شدیدترین تحریم ها قرار داشتیم. همونجوری که گفتید، مثالی هم که زدید مثل بحث سیم خاردار، ما حتی اون موقع از ساده ترین تجهیزات دفاعی هم نه به ما میدادن و شرایطش رو داشتیم، مجبور بودیم با اون خلاقیت خودمون این کار رو انجام بدیم. این محدودیت ها باعث شد که یک تفکر خود اتکایی شکل بگیره.
یعنی
به جایی که دستمون رو جلوی دیگران دراز کنیم، رفتیم سمت نوآوری، مهندسی معکوس، طراحی بومی، ساخت تجهیزات از صفر. نتیجهش این شد که امروز بعد از چند دهه ایران، حداقل به طور مثال موضوعی که داریم صحبت میکنیم، تو حوزه‌ای مثل پهپادهای تهاجمی انتحاری دوربرد نه تنها عقب باشه، جزو کشورهای اول دنیا باشه. اشاره داشتید که چه پیامی در عرصه بین الملل داره.
بله.
چه اثرگذاری داره خود این، یعنی میتونیم یک پیامی باشه به این که آقا کشورهای دیگه نیاز نیست دستتون به سمت حالا کشورهای دیگه، کشورهای غربی به ویژه آمریکا و کشورهایی که چنین روندی رو دارن دراز باشه، خودتون میتونید با اتکا به خودتون، یعنی در اصل میتونید بگیم اون هژمونی که داشت تعریف میشد، اون بحث نظمی که تعریف کرده بودن که الان نظم نوین داریم ازش یاد میکنیم، همه این الگوها رو بشکنه، مسیر جدیدی رو تعریف کنه و به عنوان یک کشوری که تونسته سری تو سرها داشته باشه، با افتخار به قولی پرچم ایران، صدای ایران بالا باشه. این میتونه یه الگویی باشه برای کشورهای دیگه که گاو شیرده کشورهایی مثل آمریکا نباشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردید. اگر صحبت خاصی هست من در خدمتون هستم.
سلامت باشید، موفق باشید.
قربان شما، خداحافظتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد کپی برداری پهپاد شاهد 136 ایران توسط امریکا.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها
بعضی ها با موتور، بعضی ها با ماشین یه سری حرکات نمایشی میکنن. خب حالا دوستشون رفیقشون هم با یه ماشین دیگه با یه موتور دیگه از اون صحنه ها فیلم برداری میکنه و میذاره تو فضای مجازی. خب طبیعتا اگر مثلا اگر همین انتهای اتوبان همت رو بریم، یا مثلا اتوبان شهید همدانی، یا انتهای اتوبان شهید باقری رو بریم، اگر قانونی بود خب طبیعتا یه ماشین اورژانس، یه آمبولانس، پلیس، آتش نشانی نباید حضور می داشت، ولی الان چون نیست و خب جوونا مثلا انگار یه مسیر رو میبندن، ماشینا متوقف میشن، وای میسن، یا حالا برای تماشا کردن، یا اینکه در حال حاضر مثلا توی اون زمان مورد نظر نمیتونه ترددی انجام بشه، که این حرکات نمایشی داره خیلی خطرناک هم هستش، هیچ ایمنی هم نداره. بعضا من خودم دیدم که بدون کلاه ایمنی مثلا یک نفر میسته رو موتور مثلا، یا مثلا تک چرخ میزنن الان این اصطلاحی که هستش، ولی که چجوری جرأت میکنن. ولی خب حالا مثلا میگیم این کارا رو انجام میدن دیگه، دل و جرأت دارن بعضی از جوانا متاسفانه. میخوام صحبت کنم با اگر دوستان، جناب سرهنگ زندی، رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا. جناب سرهنگ سلام، درود بر شما.
سلام عرض کردم، شوالی بخیر. از سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم جناب احمدی.
خب با توجه به مقدمه که من خدمتتون عرض کردم و حضرت عالی شنیدید دیگه.
بله.
اول آیا اینا مجوز دارن؟ آیا اینکه حالا بعضی انتهای بعضی از اتوبان ها این حرکات نمایشی انجام میشه، محتواش در واقع به تو فضای مجازی بازنش میشه، آیا اینا واقعا قانونی هست و اصلا انتشار این نوع محتوا چه تأثیری بر رفتار رانندگان و جوانان داره؟
بله قطعا که قانونی نیست. من اجازه بدید مقدمه عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. همانطور که سزا دارید، در سالهای اخیر شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به بخشی جدای ناپذیر در زندگی مردم تبدیل شده. امروزه بسیاری از رفتارها، عادت‌ها، حتی تصمیم‌های فردی اجتماعی تحت تاثیر این فضای مجازی قرار گرفته. این بستر خب فرصت‌های خوبی برای مردم ایجاد کرده، ولی خب در کنارش برخی آسیب‌ها و چالش‌ها و فرهنگ‌های غلطی است که برای مردم داره ایجاد می‌کنه، مثل مثلا همین انتشار کلیپ ها با مضمون حرکات نمایشی، حرکات مخاطره آمیز، یا تخلفات آشکار رانندگی و رفتارهای پرخطر در بستر شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی که به شدت هم افزایش پیدا کرده.
الان چه قوانین و مقرراتی برای برخورد با حالا تولید کنندگان این نوع محتوا وجود داره؟
الان تعداد این محتوا متاسفانه در فضای مجازی الان خیلی زیاد شده. متاسفانه این کلیپ محتوا فقط یه موضوع سرگرمی یا نمایشی نیستن، بلکه اولا با جان افراد مرتبط هست و در بسیار موارد باعث ترویج رفتارهای غلط بین جوانان و نوجوانان شده. خب در همین راستا با تدابیر سردار ریاست محترم پلیس راهنمایی رانندگی فراجا، موضوع برخورد جدی و قانونی با تولید کنندگان و منتشر کنندگان این نوع محتوا رو در دستور کار قرار دادیم.
خب ما باید مثلا جلوی این داستان رو بگیریم یا جلوی پخش ما مثلا بگیم آقا مشکلی نداره باشن ولی پخش نکنن فیلمو؟ همین ما حالا میخوام ببینیم کدومش اولویت داره.
این نوع رفتار ترافیکی چون فرهنگ سازی برای جوانان و نوجوانان، فرهنگ غلط و ناهنجاری برای جوانان و نوجوانان ما ایجاد میکنه، کلن از اصل غلط است و ما برای اساس با اون اشراف سایبری که برحال داریم و رصد شبانه روزی که توی فضای مجازی توسط کارشناسان ما در پلیس راهور انجام داره میشه،
بله،
به محض اینکه ما این محتواهای پرخطر ترافیکی رو در بستر شبکه‌های اجتماعی میبینیم یا حالا از طریق مردم در گزارش‌های مردمی از سوی شهروندان عزیز اون از رسانه‌ها از یا نهادهای نظارتی، اینا رو ما شناسایی میکنیم و عرض کنم خدمت شما که با دستور مقام قضایی برخورد میکنیم.
حالا ما میخوام بدم که چه ماده‌های قانونی مشخصاً تولید و انتشار محتوای حادثه‌ساز در فضای مجازی رو جرم انگاری کرده؟
ببینید برابر قوانینی که حالا قوانینش در مجلس شورای اسلامی داره انشاءالله اجرا میشه، ولی خب ما با عقد دستور مقام قضایی داریم اقدامات اساسی در این خصوص فعلا به صورت موقت انجام میدیم تا انشاءالله قوانینش اونجا تصویب بشه و بر اساس اون قوانین اقدام کنه.
الان این تخلف ها در دست جرم سایبری قرار میگیرن یا جرم راهنمای رانندگی؟
جرم تا اونجایی که مربوط به راهور باشه، راننده احضار میشه و با تخلفاتش برخورد میشه و اون پیجی هم که اینو منتشر کرده توسط پلیس فتا و هماهنگی پلیس فتا مسدود میشه.
یه سری بلاگر هم هستن که مثلا دور مخفی درست میکنن و یا محتواهایی که حالا داخل ماشین درست میکنن که حالا فیلم اینا
هر رفتار مخاطره آمیزی باشه و ترویج داده بشه، ما با اون پیج ها برخورد و بلاگر ها برخورد میکنیم و پیج اونا رو مسدود میکنیم.
موتور سوار هم که همینجوری دیگه،
به همین شکل، دقیقاً به همین شکل، به همین شکل. ما فقط از همه مردم از اون دعوت میکنیم، درخواست میکنیم که هر گونه محتوای حاشیه ساز و خطر آفرینی که حالا در بستر فضای مجازی میبینه از طریق سامانه و کانال‌های اطلاعاتی به ما گزارش بده که ما در سریع‌ترین زمان برخورد قاطعانه و بدون اقباض باشون داشته باشیم.
یعنی مکانشو؟
نه، اون کلیپو برای ما از طریق سامانه‌های راهور که سامانه‌های پلیس برای ما ارسال بکنن.
آها. بسیار سپاسگزارم. حتما حالا مردم صحبت‌های شما رو شنیدن، باز هم از طریق رسانه باز فرهنگسازی خواهد شد. ولی خب حالا بخوام این فرهنگسازی درستی داشته باشیم، از مدرسه حالا شما این برنامه‌ها رو دارید با آموزش پرورش، با وزارت آموزش پرورش؟
بله، معاونت اجتماعی ما به صورت ریشه‌ای مسئله رو داره توی از مدارس شروع کرده و اونجا داره فرهنگسازی لازم انجام میده، ولی خب الان فضای مجازی با خون و پوست مردم عجین شده دیگه. فضای مجازی متاسفانه اثرگذاری چه مثبت و چه منفی در زندگی مردم داره که خب متاسفانه یکی از چالش‌های هم که ما داریم در حوزه ترافیک بحث همین کلیپ‌های مخاطره آمیزی است که متاسفانه در فضای مجازی بعضی‌ها پخش می‌کنن، یعنی تولید می‌کنن و پخش می‌کنن.
بله.
ان شاءالله با ابلاغیه ما از اونها دادیم، ما برخورد با این کلیپ‌ها رو و این رانندگان مخاطره آمیز و در دستور کار خودمون قرار دادیم.
بسیار عالی. ما از برخوردهای قهری و سلبی گفتیم، حالا بیام از این ور، حالا از نگاه فرهنگسازی. شاید بعضیا علاقه داشته باشن با پلیس راهور همکاری کنن برای فرهنگسازی یا ساخت محتواهای برفرهنگسازی ترافیکی باشه یا راهنمای رانندگی باشه، اینها به هر حال ظرفیت فضای مجازی هم بالاست برای این کارها. پلیس راهور برای اونها کاری داره؟
یکی از اقدامات اساسی هم که ما در حوزه پلیس راهنمای رانندگی انجام میدیم بحث فرهنگ سازی است. یعنی این بستر رو ما داریم که همه مردمون اگر حالا کلیپی میتونن در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک مردم داشته باشن تهیه بکنن و از طریق همون سامانه‌های پلیس که در گوگل هست میتونن سرچ بکنن اونجا برای ما ارسال بکنن و ما اونها در فضای مجازی منتشر خواهیم کرد براشون.
بسیار سپاسگزارم جناب سنگ، خیلی محبت فرمودید.
خیلی خوشحال شدم.
من هم قربون شما برم، سلامت باشین.
زنده باشید. خدا
حافظ شما. گفتگو کردم با جناب سرهنگ زندی، رئیس مرکز فضای مجازی پلیس راهور فراجا، در مورد برخورد جدی و قانونی با تولید کنندگان و منتشر کنندگان محتواهای حادثه ساز و نمایشی در فضای مجازی.
سهرگه به گلستان سپرد ره گذرانم، چون نگاهی که به ماهی شده حیران، به رخ او نگرانم، چو شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم، چو شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم. سوزم و سوزم ای مهر شب و سر مجگان بارم کوکب، شور جوانی بر من آور باز، با نگهی ای مه تن ناز، با نگهی ای مه تن ناز. تو دیده من گوهر دامن دامن بارد زشن روشن چون باران در گلشن. ای به هوای تو دیده من گوهر دامن دامن بارد زشن روشن چون باران در گلشن. چون نسیمی که سحرگه به گلستان سپارد ره گذرانم، چون نگاهی که به ماهی شده حیران، به رخ او نگرانم، چون شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم، چون شرابی نه به کام دل یاری نه به جام دگرانم.
بله، امیدوارم که از این موسیقی هم لذت برده باشین. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم به بخش های رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما بگین و یا از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. 162 برای همین شما در هر کجای ایران زندگی میکنید، همچنان با ما باشید با روی موج گفتگو. ساعت 19:30 است. ما در این نوبت کاری